أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو روایت دیگر از این باب باقی مانده، از روایاتی که بعضی استفاده کردن که قیام در دوران غیبت جایز نیست. حدیث 16 هست از همون باب 13 جلد 11 وصایه از ابواب جهاد با عدو. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغیبه اونجا ذکر میکنن از فضل ابن شازان که شخصیت استثنایی است، همون کسی است که عرض کردم امام در حقش میفرماید من به اهل خراسان قبطه میخورم به وجود این شخصیتی که بینشون هست. اینطور این شخصیت مؤثر در منطقه خراسان و مردم خراسان بوده. قبر شریفشون هم در نیشابور هست، انشاءالله رفتی بری زیارت بکنیم قبر ایشون. دارای کتاب هایی هم هست ایشون. فضل ابن شازان عن الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، عن عمرو ابن ابی المقدام که ملقب به افرق هست و مورد وثوق رجالیین نجاشی رو توصیف کرده، عن جابر که معروف است و عن ابی جعفر علیه السلام. الزم الارض، ملازم زمین باش، ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات، تا وقت ما علامات رو ببینی قبلش دست و پای خودت حرکت نده، کنایه از این که قیام نکن. و علامات چیه؟ فرمان اذکرها لک و ما اراک تدرکها. علامات رو برات میگم اما نمیبینم که ببینی اون علامات رو، یعنی فقط تو حافظت میسپاری به دیگران میگویی، دیگران و علامات رو خواهند دید، شما عمرت کفاف نمیده. معلومه که علامات ظهور رو میخوام بگن که اینها مربوط به قرنهای بعد امام، دارن میگن یخ فکر نکنی، عجله نکنی در این که زود و علامت ها اتفاق بیفته. اختلاف بنی فلان، یکی از اون علامت ها اختلاف بنی فلان. حالا این بنی فلان رو یا اینه که خود امام هم همینطور فرمودن، ولی کنگاهی عکس اینه، امام اسم آوردن، راوی به جای اسم بنی فلان گفته. حالا چرا راوی این کارم کرده؟ گاهی فراموش میکنه، گاهی فراموش نمیکنه، ملاحظه میکنه، میگه اگه اسم ببرم ممکنه اون قبیله با من یا با نسل من ناراحت بشن، اختلاف پیدا بکنن، امام تو منزلشون برای من گفتن، من اجازه ندارم اسم اون قبیله رو ببرم. حالا یه حال نمیدانیم، فعلا اختلاف بنی فلان. و منادن ینادی من السماء، این هم یکی دیگه از نشانه هاست. و یجی اکم الموت من ناحیت دمشق، از ناحیه دمشق خلاصه آتش مرگ میاد سرابتون و جنگ و خونریزی هست و موارد دیگه که صاحب وسائل میگن الحدیث ذکر نمی کنن. فرمان ففیه علامات کثیرتون لخروج المهدی علیه السلام. به این روایت تمسک کردن و گفتن ببین امام علیه السلام دارن میگن که تا این علامت های ظهور محقق نشده دست و پا رو تکون نده، بنشین روی زمین، قیام نکن. خب این روایت اصلا ربطی نداره با بحث قیام هایی که مربوط به انقلاب ما و مشابه این هست. این هست که در این روایت فقط مال ظهور امام دوازدهم علیه السلامه و داره میگه اون قیام جهانی به دست یک نفر محقق میشه و اگر کسی دیگری اومد ادعا کرد شما همراهی نکنید، بنشینید تا اون علامت ها محقق بشه و مطمئن بشید که امام قیام کردن. خود امام هم که ظهور میکنن میره و امام رو از نزدیک میبینن، تطبیق میدن با علامت ها. اینطوری نیست که تا امام ادعا بکنن همه بپذیرن. که تو روایت داره که حالا اون سید حسنی یا سید خراسانی است که او میره جلو و امام رو شناسایی میکنه، بعد که شناسایی کرد و مطمئن شد بیعت میکنه و بعد به یارانش هم میگه بیعت بکنن و همه طرفداران او با امام زمان علیه السلام بیعت میکنن. خب یه چیزیست که عاقلانه هست که باید بررسی بشه، اما غیر از امام دیگه کس دیگه نه. این روایت اینو دارد میگه. اما آیا همون سید حسنی یا سید خراسانی قبلش قیام نکرده؟ خب چرا؟ تو خود روایت داره که قیام کرده و میلیون ها انسان طرفدار داره. اینه روایت رو وقتی نگاه میکنیم تو خود روایت جواب این مطالب آمده، منتها بعضی که دقت نمیکنن فکر میکنند که هیچ قیامی ولو در یه منطقه ای نباید محقق بشه، در حالی که احادیث عکس اینو میگن که اون قیام باید محقق بشه و بعد مقدمه قیام جهانی بشه. این نکته ایست که توی روایت ها ما مرتب ملاحظه میکنیم. قرینش هم توی روایت علامت هاییست که برای ظهور بیان کرده که خود صاحب وسائل هم میگن، یعنی علامت ها مال ظهوره. اما خود صاحب وسائل توجه به این نکته نداشتن که بگن خب اگه مربوط به ظهوره پس بگن یه قیامی قبلش در قوم محقق میشه، اینو ذکر بکنن و بگن اینا مؤید یک دیگه هست. یا تو همین روایت هایی که داریم میخونیم میگه اصلا اون رهبران آسمانی که قبل از امام قیام کردند و یارانی دارن، اینا به هنگام ظهور میرن میپیوندن به امام زمان علیه السلام، اونها مقدمات رو فراهم میکنن. یه چیز خیلی روشنیست و فکر میکنم خیلی نیاز به صحبت هم حتی نداره. حدیث 17 این آخرین روایتیست که اینجا ذکر میکنن. راوی زر ابن حبیش یا جیش، حالا تو نسخه بدلها دو جور این رو یادداشت کرده. رجالیین بعضشون اسمی از ثقه بودن ایشون نمی آورن، ولی که من تو بررسی که کتب متعدد رو نگاه کردم رسیدم به مرحوم مامبانی در کتاب تنقیح المقالشون. ایشون می فرمان که حسنون بل ثقتون، اول میگن حسن بعد استدراک میکنم میگن بالاتر از حسن، ایشون مورد وثوقه. عن امیر المؤمنین علیه السلام قال خطب به نهروان، در سرزمین نهروان بودن، معلوم شد که در گیرودار جنگ بودن. امام خطبه ای خوندن، خطبه تمام شد، فقام رجلون فقال یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن، فقال ان الفتنه اذا اقبلت شبهت یا شبهت، اینطوری فتنه وقتی بیاد واضح نیست، مشتبهه، به تعبیر امروزی گرد و غباره. این فتنه ها در صدر اسلام رو وقتی ملاحظه میکنیم، زمان پیامبر خب جنگ ها با اهل مکه بود، اهل مکه رسما اینا بت پرست بودن، مسلمان که نبودن، لذا اون موقع کار آسون بود. وقتی اهل مکه میمدن جنگ بکنن، تو جنگ بدر یا جنگ احد یا جنگ احزاب، این جنگ های درشتی که اتفاق افتاد، مسلمان ها مقابل کفار بودن. اما پیامبر فرمودن یا علی بعد از من شما با ناکسین و قاستین و مارقین جنگ خواهی کرد، با سه گروه سه تا جنگ و پیشگویی کردن. و امیر المؤمنین علیه السلام هم می دانستن اینها رو. خب این جنگ هایی که امیر المؤمنین علیه السلام کرد که با کفار مکه نبود که، خب جنگیست که طلحه و زبیر را انداخته، جنگیست که معاویه را انداخته، جنگیست که خوارج را انداختن، و خوارج می دونید اینا حتی خیلیشون نماز شب میخوندن، غیر از نماز واجب نماز شب هم میخوندن. همه آدم های کچ فهمی بودن که همون حسبنا کتاب الله شعارشون بود و لا حکم الا لله و این حرفا رو میزدن، اما نگاهشون به ولی زمانشون نبود و نتیجهش هم میشد که مقابل امام ایستادن و امام فرمودن کلمه تو حق یراد و به الباطل، این لا حکم الا لله حرف حقیه، اما خب حالا معنیش اینه که حاکم الهی نباید باشه، لا حکم الا لله یعنی خدا بیاد حکومت بکنه.
فتنه های حقیقی را هم شامل میشه؟
بله دیگه میخوام درس بگیریم، حتی که شما میفرمایید درس میخوام بگیریم که اون زمان ملاحظه بکنیم، بیان تو زمان خودمون این اشتباه تو چیه. پیامبر نگفتن تمسک به قرآن، گفتن تمسک به سقلین بکنه، و در این سقلین اون که وظیفه شخص رو معین میکنه قرآن نیست. قرآن یه اساس کلی، قانون اساسی کلی است. نمیاد تکلیف جنگ رو مشخص کنه که الان باید برید جنگ بکنی یا نه. کلی میگه که با کفار جنگ کنید. اما اینکه الان با معاویه جنگ بکنیم یا نه، یا سکوت بکنیم، خب اینه که قرآن نمیگه که. اینا ولی بیان میکنه. زا باید نگاه به ولی زمان باشیم. تو زمان امام حسین علیه السلامش، خب شب هشتم تو شب ترویه امام کجا بودن؟ مکه بودن. مسلمان های سر حج انجام بدن. امام حسین علیه السلام تو بین حجاج یه سخنرانی کردن و فرمودن من کان بادلا فینا محجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی ذاهب غدا انشاءالله. حضرت میگن با من باید کوچ کنید بیایید. قرآن چی میگه؟ قرآن که کلی میگه که لله علی الناس فی الجلبیت من استطاع الیه سبیل. قرآن کلیه. اما وظیفه مردم رو تو اون سال 60 هجری آیا این است که وایسن حج انجام بدن یا حرکت کنن بیان به سمت کربلا؟ قرآن که اینا نمیگه که. پس کیا راهو گم نمی کنن؟ اونایی که نگاهشون به ولیه قرآن رو دارن. نمیگم قرآن بگذاریم کنار، اما وظیفه تو فتنه ها ولی تشخیص میده. لذا ما تو نمازمون اهدنا الصراط المستقیم که میگیم، دنبالش نمیگیم صراط الذی، صراط الذی نمیگیم. فرق چیه؟ میگه صراط الذی میگفت کلی بود، تعریف میکنه صراطی که مثلا خدا بیان کرده است، اون صراطی که قرآن گفته است، صراطی که به معنای دین است، به کلی گویی. اما قرآن بلده چی بگه؟ و در واقع خدای متعال مکر میکند، خوب حیله کرده است و خوب بیان کرده. الحمدلله صراط الذین، هی نگو من تو صراط مستقیم، اما صراط مستقیم اونایی که دنبال رهبران آسمانیه. انعمت علیهم، انعمت زمین و باغ و نمیدونم کوه و اینا نیست، پول و طلا و جواهرات نیستن. انعمت علیهم تو سوره نساء آیه 69 اونجا اسم میاره که مع الذین انعم الله علیهم کیه؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اونجا دیگه خیلی واضح‌تر میاد بیان کنه که نعمت، نعمت مادی نیست. یاد میشه نیاد تو ذهنتون بگید امام زمان علیه السلام جز کسانی هم که خدا نعمت بهشون داده. چه نعمتی داده؟ بله کل جهان در اختیارشون است، اما نعمت این نیست که بگیم آنها برداشتن بید هزار تا سکه طلا تو همراهشون است. انعمت علیهم اینا نیست، گرچه کل جهان در اختیارشون، اراده بکنن همه گنج ها میاد بیرون. اما به تعبیر خودمون روایت که در اصول کافی است که پیامبر محزون بودن، جبرئیل نازل شد از طرف خدا که چرا محزون هستی؟ اگر کلید همه گنج های عالم میخوای بهتون میدیم، بدون اینکه هیچ گونه از مقام شما در پیشگاه خدا کاسته شود. چون بعضی هایی فکر میکنن حالا اگه اومدن تو دنیا از اون مقام کم شه، تو روایت اینا داره که بدون اینکه مقامتون کم بشه اینا کلیدا. چرا محزون هستی؟ خدای متعال نمیخواد شما محزون باشی. و پیامبر گفتن که من چه نیازی به این گنج ها دارم، چه نیازی به دنیا دارم، دنیا دار و من لا دار الله، اون که خونه نداره دنیا خونه شه، من خونه دارم، من قیامت دارم، همه چی دارم. این تحبیرها چه تحبیرهای بالاییست برای ما طلبه، هم خیلی امید آفرینه که بیشترین محرومیت رو در دنیا داریم، اما نباید نگران باشیم. ما یه تعهدی با امام زمانمون بستیم که با قناعت و زهد بریم جلو، رو تعهدمونم باید بیستیم. بارها عرض کردم ولو وضع مالیمون هم خوب باشه حق ندارین مصرف بکنیم دیگه. حالا طلبه که 99% شون وضعشون خوب نیست و از همه پایین تر هم از اینا رو میدونیم، اما یه درصد هم ممکنه همه وضعشون خوب باشه. اما قولی که به امام زمانمون دادیم اینه، زیگ طلبگی رو قول دادیم رعایت بکنیم، باید بیستیم. کسی نمیخواد بره جای دیگه، بسیاریتون راه براتون بازه، اینطور نیست که حالا طلبه محروم باشه، نه هم از نظر فکری خوب میتونه بره جایی، هم خریدار داره و وضع مالش هم خوب میشه. دو داشتیم اندوک شمارهایی که اصلا لباسو گذاشتن کنار رفتن توی شغل دنیایی، داریم حالا شهر نخلی رو در از صورت این دنیا دار و من لا دار الله است و کسی برای دنیا کار میکنه که چیز نداره و هدفش دنیاست و لها یجمع و برای دنیا جمع میکنه کسی که چیز نداره. این عبارت خیلی عبارت عجیبی است و اصول کافیه. در از صورت فتنه اینه، امام حسین علیه السلام میگن با من حرکت بکنید، اکثرا حرکت نکردن، همه حاجی ها واسدن حجشون انجام دادن، اما اونایی که نگاهشون به ولی بود راه و اشتباه نکردن، اونا حرکت کرد. اینا هم که حرکت کردن دو گروه بودن، یه گروه خیلی عالی بودن، اما یه گروه دیگه اصلا نظیر نداشته. اونایی که خیلی عالی بودن اونایی بودن که بالاخره نگاهشون به امام بود و میگفتن واجب است دفاع بکنیم از جان امام. اینا یه گروه اینطوری بود به خاطر وجوب اومدن، که اینا رو امام شب عاشورا چیکار کردن؟ التماس دعا بهشون گفتن و گفتن هر کس میخواد بره من وجوب از گردنش برداشتم، دیگه بیعتی برای من به ذمه اونها نیست، میتونن برن، هیچ مسئولیتی نداری، روز قیامت هیچ مؤاخذه‌ای نمیشه. شبم هست تایی که منم نگاه نمی کنم، سر پایین میدازم، دشمنم با شما کار نداره، نمیاد جلوتونو بگیره، با من کار داره، حضورتون مؤثره در ادامه حیات من نیست، دشمن بالاخره من رو شهید خواهد کرد. همه اینا رو قشنگ توضیح دادند و سر و پایین انداختند. و اونایی که تکلیف محور بودن رو وجوب اومده بودن گفتن خب حالا که دیگه واجب نیست ما میشیم میریم. اما یه عده‌ای بودن مشتاقتن الی فرحت لقائک بودن، اینا اصلا دنبال وجوه نبودن، شوق به شهادت اینا رو اگه بگم مستشون کرده بود و ما هم به سکارا، اما مست نبودن، مست امام بودن، مست خدا بودن. اونها ایستادن و به چه مقامی رسیدن که نظیر تو عالم ندارن. آیندش هم همینه، یعنی اینا که داریم میگیم و فکر نکنید امام زمان که میان همه حرکت میکنن دنبال آقا، یه اکثریتی از مسلمان ها نشستن دلشون نمیاد جانشون رو بدن، یه اقلیتی چرا جانشونم میدن میگن واجبه، اما یه تعداد کمتری هستن که اینا کاری به وجوب اینا ندارن، عاشق خدا هستن، اصلا منتظر ظهور امام در رکاب امام و مستشهدین بین یدیه میشه. امروزش هم همینه که عزیزمون دارن سوال میکنن و همینه امروز هم دید. اگه انسان بخواد با قرآن راه پیدا بکنه نمیشه، و همینه که میدید بعضی الان تو مسجد هستن و اما کاری با نظام و انقلاب و رهبری اینا هیچی نداره، نمازش میخونه، حجش انجام میده، روزش هم میگیره و فکر میکنه این کافیه. دین که این نیست، ما دین رو باید مجموعش رو با هم نگاه بکنیم. تو فتنه همینه که افرادی که نگاهشون به ولی نیست میگه پس این آقا که قبلا نمیدونم نخست وزیر بوده، تو مجلس بوده، چی بوده، حالا مگه میشه منحرف بشه؟ بنده خدا این که میگم مگه میشه، مگه میشه برای اینکه نگاهت به ولی نیست. اول شما نگاه به ولی کجاست، نگاه به او بکن و برو جلو. تو فتنه دیگه گرد و غبارها فریب نمیده شما. خیلی عجیبه این آیات قرآن، حالا آیه 179 سوره آل عمران به ذهنم اومد. این سوره آل عمران امام حسین علیه السلام میدونید شب عاشورا خوندن، بارها گفتم که این سوره رو یه بار بخونید از نگاه کربلا نه از نگاه صدر اسلام. اون وقت که نازل شد نه شب عاشورا که امام مهلت میگیرند و یه شب میشینن یک ساعتی قرآن میخونن، کجا رو خوندن؟ آل عمران رو میخونن. توی آیه 179 میگه چیه اولش؟ ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. ما انتم علیه همون ما موصولی یعنی اختلاط، یعنی اختلاط کردن کنار هم نشستیم. اینو خدا نمیذاره باقی بمونه، همیشه اینطور نیست که ما اینجا کنار هم نشستیم، یه شرایط پیش میاد، همین جمعی که اینجا هستیم پنج تا بلند میشن، پنج تا نمیخیز میشن، پنج تا نشستن، پنج تا میخوابن. اینطوریه شرایط جنگ به وجود میاد و معلوم بشه که چیکار است. الان مختلط نشستی، اما قرآن میگه ما انتم علیها که الان هستید، اینو خدا نمیگذاره بمونه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیها. وقت تو ادامهش اگه دقت کنید میگه که حجت‌های الهی میدانن وظیفه چیه، نمیگه قرآن، نمیگه کتب آسمانی. آیه رو دقت بکنید، میبینید چقدر زیبا امام حسین علیه السلام در شب عاشورای آیه رو میخونه. به مؤمنین دارن میگن نگاهتون به امام حسین علیه السلام باشه، نگاهتون به رهبر آسمانی باشه، بدونید تکلیفتون از او بگیرید. او میگه حج امسال هم جان ندید، دنبال من بیاد کربلا. نشستن خوناشون میگه حج رو میخوام انجام بدید. امروزش هم همینه. گاهی من تأسف میخورم نگاه های کوچکی که گاهی ما داریم، اما نگاه جامعه به دین نمی کنیم، نگاه جامعه به دنیا نمی کنیم، نگاه جامعه که اهل بیت علیه السلام به ما یاد دادن گفتن. و همین آیه 179 آل عمران رو ببینید، ببینید چی رو میگه. اونها هستن، رسولان هستن، حجت ها هستن که علم غیب دارن و اونا میدونن که الان مصلحت در چیه. خب این روایت رو تمامش بکنیم. میگه که به حضرت گفت آقا فتنه ها رو برای ما بگویی. حضرت گفتن وقتی فتنه بیاد گرد و غبار هوا میشه، مشتبه میشه، فرا هوا معلوم نیست. ثم ذکر الفتن بعده، بعد حضرت یه سری فتنه هایی که بعدشون هست و گفته. تو بعض جا دارد که تا سال 234 هجری و حضرت خلفای بنی امیه و بنی العباس ها یکی یکی گفته، حتی تا متوکل و اسم میموردن، نه اینکه کلی بگن، یکی یکی گفتن و حتی گفتن متوکل به دست بچهش کشته میشه دادی. این آقای قشنگ یکی یکی میگفت که من فکر میکنم امیرالمومنین اسلامی میخواستن دوران ائمه رو کلن بیان کن تا امام حسین اسلامی میخواستن بگن که بدونید امامان دیگه به حکومت نخواهند رسید، فتنه رو ذکر میکردن. الا ان قام علیه السلام، حضرت فتنه رو گفتن تا پا شدن دیگه، از سر جاشون بلند شدن. فقام رجلون، وقتی حضرت بلند شدن باز یه مردی گفت یا امیرالمومنین ما یمنع من ذلک الزمان، اون زمانی که این فتنه ها به وجود میاد چی ممنوعه، چه کاری رو نباید بکنی؟ قال انظروا اهل بیت نبیکم، مثلا نگاهتون به رهبران خدایی باشه. تعبیر چقدر زیباست، اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم، چون حدیث ثقلین میگه تمسک به دو چیز بکنید، نگید حسبنا کتاب الله، اما صراط مستقیم رو نمیگه دو چیزه، نه حواستون باشه، صراط مستقیم شخصه، پاس جای پای پیغمبر، خود پیغمبرش هم خدا تو سوره یاسین چی میگه؟ علی صراط مستقیم، این صراط مستقیم اهل بیت علیه مستقیم، در حالی که پیغمبر در صراطن، اما قرآن نمیگه در، میگه علی، یعنی هم فوقیت رو میگه هم آخرش میگه نمه تو هم این صراطی دار، خارج از صراط کسی نیست. این تعبیر قرآنه که میگه ما اون روز موازین رو میذاریم و والوزن یوم اذن حق نیست، اینا شما که طلب یک بداستون چهم باشید، والوزن یوم اذن الحق، چرا الفلان داره؟ ترجمه های قرآن بدون الف و لام ترجمه کرده، میگه وضع در اون روز حق است، وقت معنیش اینه که حق است یعنی وجود داره و نیست، اون نیستش رو بذار کنار و بگو هست، نیست آیه قرآن اینه، نمیگه که نمیگه وضع در اون روز حقه یعنی وجود داره که، اینه که نمیگه که، یه الحق با الف و لام عهد ذهنی، یعنی وضع در اون روز همون حقیست که تو ذهنته. وقتی اینو گفت یه چیز بالاترشو داره میگه، حالا بریم که میگه وضع وجود، وضع یعنی همون سنگ ترازو که این طرفش جنس باش میکشن، میگه میگه اون روز وضعی که میذارن باش اعمالتون رو میسنجن الحق، اون الحق چیه؟ علی جل ما الحق و الحق و معنی میزان اعمال امیر و مانیس. قرآن خیلی
در قرآن هست که این نمال عصر یسرا این نمال عصر یسرا، بعد میگن که چرا دو عصر فرمون، جواب میگن که کنایت میگه با هر یه فرقی
دو تا یسره، اونم علی فلامش همینه،
یه فرقی با دو تا عصر نیچه میتونه میکنه و یه ناراحت نمون،
اونم علی فلانش همینه، اون تو اونجا عهد ذکریه، اون القص علی فلانش اشاره به عصر قبلی، اینجا الحق میگه دا اون وزنی که تو ترازو گذاشته میشه اون همون حقیست که تو ذهنتونه، نمیگه حق است یعنی حتما تحقق پیدا نکنه، اینا نمیگه بالاتر شده رد میگه، میگه حق دباس، حق رو میذارن این طرف بعد اموالتون رو باش میسنید. اون حق چیه؟ رهبر آسمان نیست، صراط مستقیم. حالا اینجا میگن انظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا لبدوا لبد بالمکان، یعنی جای گرفت تو مکان. میگه نگاه کنید به اهل بیتشون، اهل بیت پیامبر، ان لبدوا فلبدوا، اگه اونا نشستن شما هم بنشینید. و ان استصرخوکم فانصروهم تو جرو، اگه طلب یاری ازتون خواستن برید یاری بکنید تا مورد اجر و پاداش واقع بشید. ولا تستبقوهم فتسرعكم البلیه، از اونا جلو نیفتید که بلیه شما رو زمین خواهد زد. این تعبیر هاست. بعد آخر حدیث داره که امیرالمومنین السلام دوره فواید فرج رو بیان کرده، ثم ذکر حصول الفرج به خروج صاحب الامر علیه السلام، گفتن فرج اون موقع حاصل میشه. باز این روایت ها نمیگه قیام های مقطعی در یک کشوری وجود نداره، تنافی نداره با اون روایت هایی که الان شالا از فردا باید بریم اونا رو بخونیم. این روایت ها همچه که قشنگ واضحه با صراحت دارد میگه قیام جهانی رو دارد میگه، میگه با قیام جهانی وقتی اهل بیت قیام میکنن شما باشون قیام میکن، اما رد نمی کنه قیام قوم رو، چون خود اهل بیت گفتن یک قوم قیام میکنه و برید همراهی باید باش بکنه، و اونایی که کوتاهی میکنن باز عقب میافتن. انشاءالله این رو هم واردش میشیم دیگه. ما نکته خاصی نداریم، خیلی عبارت ها واضح بود. ما تلخص از همه این مباحث بخوام بکنیم، باید بگیم دو تا شرط برای قیام بود. شرط اول اینه که رهبر باید رهبر الهی باشه. رهبر الهی چهار پنج گروه هم، یا رسول امام است، یا نماینده به نفس مثل مالک اشیاء، رهبر آسمانیه، کسی نمیتونه کوتاهی بکنه اینه، و یا مجتهد جامع و شرایطه، یا از جانب او به نفس. و پنجم اینه که یک کسیست نه امامه نه مجتهده، اما میگه من قیام میکنم بعد حکومت تحویل امام میدم، اگه امام هست، اگه مجتهده تحویل مجتهد میدم. مثل زید، زید اومد به امام ششم گفت که من قیام میکنم بعد تحویل شما میدم، امامم تایید کرد، گفتن اگه پیروز میشد وفا میکرد، من تو بهش گفتم موفق نمیشه. یا تو زمان خودم فدایان اسلام اینا مستعد نبودن اما وفا میکردن، اگر حاکم میشدن حکومت رو تحویل مرجع تقلید میدادن، من تو خود موفق نشد. اما الله یه حال اینا قیامشون که حرام نبود که، بگیم اشتباه کردن. فشعنوکه که تو حدیث دیدیم خیلی چیز به من یاد داد که اگه کسی یقینه به کشته شدن هم دارد مثل زید، بازم امام گفتن اختیار با خودت. این شرط اول رهبر آسمانی و شرط دوم این پیروزی بود که گفتن چرا ائمه خودشون قیام نمی کردن؟ چون یقین داشتن موفق نمیشن، واجب نبود قیام بکنن، چنانچه میگیم حرام هم نیست مثل زید، زید کار حرام نکرد. که انشاءالله روایت هایی که حالا بعد راجع به انقلاب های قبل از ظهور است اونا رو وارد میشیم. مثلا الله علیه و سلم.